مجبور به امتثال و اطاعت هستن. این دوتا رو خدمت شما عرض کردیم. مطلب سوم کفایت مبدأ فاعلی است. شما در این عالم هستی، اگر صنعتکاری دارید، اگر خالقی دارید، فرض کنید یک مجسمه ساز، مجسمه ای که میخواد بسازه یه ماده ای باید بهش بدند، چوب باشه، سنگ باشد، فلز باشد، مجسمه خودشو با اون بسازه. نقاش میخواد یک تابلوی بسیار ماهرانه ای رو نقاشی کند، یه ماده ای باید به او بدن، حالا اون ماده سیاه قلم باشد، مداد رنگ باشد، آب رنگ باشد، بفرمایید که بوم و قلمو و رنگ های چه باشد. بالاخره یه ماده ای میخواد تا آفرینش خودش رو انجام بده. مهندسی است، میخواد که یک دستگاهی رو اختراع کند. شما احتیاج دارد که یه مواد اولیه ای رو داشته باشد، فلز باشه، چوب باشه، سوخت باشد، و روی او کار کند و او دستگاه جدید خودش رو اختراع کند. میخوام ببینیم خدای تبارک و تعالی که خلقت تمام آفرینش رو کرده، آیا آفرینش او هم نیازمند به ماده بوده است؟ یعنی اونم خلقت خودش رو روی شیئی قرار داده است؟ مثل یه مهندس موادی رو برداشته است، روی این مواد کار کرده، یک بفرمایید که دستگاهی رو با استفاده از اونها ساخت. آیا خدا هم خلقتش رو بر روی شیئی انجام داده است؟ بنابراین اگر خلقت بر روی شیئی انجام شده باشد، اون شی دیگه مخلوق نیست. اون شی اگر مخلوق نباشد، اون شی میشه ازلی، از ازل بوده است. ادعی از مادیون، کمونیست ها، اصرار دارند بر این که آفرینش الهی در جهان ماده بر روی ماده واقع شده است و بنابراین ماده قدیم است و بنابراین ماده ازلی است. جزء مخلوقاتی که خدا آفریده باشد ماده قرار نداره. ماده مثل خدا که خدا میگیم ازلی است، ماده هم بفرمایید ازلی است. این اگر شما بگید بر روی شی واقع شده. خب نقطه مقابل، اگر آمدید گفتید خلقت الهی نه، بر روی شیئی واقع نشده، هیچ چیز نبوده، بر روی لاشیء واقع شده. خداوند جهان رو خلقت کرده است و خلقت الهی بر روی لاشیء واقع شده است. اگر خلقت الهی بر روی لاشیء واقع شده باشد، لاشیء یعنی چی؟ یعنی عدم. عدم هرگز نمیتواند مبدأ قابلی برای خلقت الهی باشد. ولذا این یه بله بفرمایید استدلالی است که مادی ها میکنند. میگن خیلی خوب، خدا جهان هستی رو آیا بر روی ماده و شیء آفرید یا بر روی لاشیء آفرید؟ اگر لاشیء آفرید، چجوری عدم توانسته است قابلیت این رو داشته باشد که مبدأ قابلی برای خلقت باشد؟ عدم نمیتوند مبدأ قابلی برای خلقت باشد، پس خدا خلقت خودش رو بر شیء قرار داده. اگر بر شیء قرار داده باشد، اون شیء دیگه مخلوق الهی نیست، اون شیء میشد ازلی. و مادیون میگن اون شیء ماده هست. خب جواب این شبهه چیست؟ جواب این شبهه همینجا معلوم میشه. پس تو این استدلال یه شیء رو رد میشد که ما نمیتونیم بپذیریم خلقت الهی بر روی شیء باشد، بر روی لا شیء هم که عدم نمیتوند مبدع قابلی باشد برای خلقت. خب چه؟ پس دیگه حد وسط که ندارد که، چون بله بفرمایید که ارتفاع نقیزین محال است، یا شیء است یا لا شیء است. شق سوم میگیم چرا اتفاقا اینجا راه سومی وجود داره. راه سوم چیست؟ راه سوم اون فرمایشی است که در خطب نورانی مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد، در خطبه بسیار مبارک فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین سلام الله علیها وارد شده. و اون چیه؟ و اون خلقت است لا من شیء. نقیز شیء چیه؟ لا شیء است. لا من شیء نقیز شیء نیست. امیرالمومنین میفرمایند خلقت الهی از لا من شیء است. ملاحظه بفرمایید. بله، کافی جلد اول صفحه 134، توحید صدوق هم این کلام رو داره، صفحه 41 تا 43، از امیر علیه السلام میفرمایند الذی لا من شیء کان، خدایی که نه از چیزی که از قبل بوده است وجود یافته است. یعنی خود وجود خدا مال یه ماده ای که از قبل باشد نیست. ولا من شیء خلق ما کان، و نه آنچرا که خلق فرمود این چه باشد از چیزی آفرید. خب تا اونجایی که می‌فرمایند و کل صانع شیء فمن شیء صنعه، هر کسی که بخواد صنعتی داشته باشه، خلقتی داشته باشه، آفرینشی داشته باشد، این آفرینش و صنعت و خلقت خودش رو بر روی شیء قرار میده. خب ماده ای رو مطالبه می کند و خلقت و آفرینش خودش رو بر اساس اون ماده و بر روی او انجام میده. اما والله لا من شیء صنع ما خلق، اما خدا خلقتش از چه بود؟ خدا خلقت خودش را از لا من شیء آفریده است. یعنی خلقت الهی خلقت بدیع و نوعیست. توجه می فرمایید؟ لا از لا من شیء این خلقت واقع شده، یعنی نه شیء است و نه لا شیء است، لا من شیء است. پس لا من شیء یعنی خلقت نوین، خلقت بدیع، خلقتی که تا کنون سابقه‌ای نداشته باشد. یا ملاحظه بفرمایید در خطبه فاطمه زهرا داریم ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، خدا خلقت رو ابداع کرده است. ابداع یعنی آفرینش نو، جدید، تکراری نیست. ابداع اشیاء است از چی؟ از لا من شیء کان قبلها، اشیاء را بدون آنکه چیزی که از قبل بود بدیع و نو ظهور اونها را آفرید. یعنی خدا از الگوبرداری نکرد از چیز دیگری. بفرمایید که بازسازی برعکس انجام نداد. الان یه ماشین رو میارن از خارج، باز میکنند، همین جور که باز میکنن مدلش رو عینش رو میسازند تا برسن به آخرین قطعه، بعد به همین کیفیت سوارش میکنن، در نتیجه این میشد نمونه خارجی. به همون نحوی که باز کرده بودن ساختن تا رسیدن به آخرین قطعه. آفرینش الهی اینجوریست؟ آیا مدل سازی است از یه قطعه خارجی، از یه قطعه‌ای که قبلا بوده است؟ نه، لا من شیء است، خداوند خلقتش نو و بدی است. خیلی تا اینجا معلوم شد. پس با این بیانی که گفتیم جواب این اشکال مادی هم داده شد که خدا آفرینش رو بر روی شیعی انجام داد یا بر لا شیع. میگم نه بر شیع نه بر لا شیع، خدا آفرینش رو لا من شیع انجام داد. لا من شیع یعنی نو، یعنی بدیع، یعنی آفرینشی که نوظهوره، تا کنون نبوده، از جایی نمونه برداری نشده، الگو برداری نشده. از اولین کسانی که ظاهراً به این مطلب تنبه پیدا کرده جناب میر داماد است. میر در قبسات خودش، بله، ذیل حدیثی از کافی شریف متذکر میشد، میگد آقا من شیء نقیزش چیست؟ نقیزش من لا شیء است. شیء نقیزش لا شیء دیگه، یه لا بذارید قبلش میشه لا شیء، میشه نقیزش. اما لا من شیء نقیزش نیست. و خداوند امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهرا می فرمان خلقت الهی لا من شیء بوده است، نه از شیء است نه از لا شیء است، لا من شیء است. توجه می فرمایید شق سوم می شد. لا من شیء یعنی نه هیچ ماده اولیه نبوده و عدمم چی؟ لا من شیء است. اصلا خلقت نوظهوره، تا کنون خلقتی نبوده، بدیع، آفرینش نوعی است که انجام شده است توسط ذات باری تعالی. بنابراین خلقت الهی احتیاج به قابلی، ماده قابلی نداره، احتیاج به جهت قابلی ندارد. خلقت الهی، اراده الهی وقتی تعلق گرفت، خودش بدون این که قابلی باشد خلقت واقع می شود. توجه می فرمایید؟ خب پس مطلب سوم این شد که فعل الهی احتیاج به مبدأ قابل ندارد، احتیاج به کسی که این فعل بر روی او واقع بشود ندارد. در فعل الهی مبدأ فاعلی کفایت است. نکته چهارم، فعل خدا مادی است یا مجرده؟ میدونید افعال دو قسمه، یه وقت یه فعل فعل مادیه، یه وقت یک فعل فعل مجرد از ماده هست. فعل مادی اون فعلی است که شما در انجام دادنش احتیاج دارید به اعضا و جوارح و ابزار، با دستتون، با پاتون، با سرتون، با یک اعضا و جواره و ابزاری اون فعل مادی رو شما انجام میدید. مثل تمام افعال انسانها و حیوانها، غالب افعال ما مادی است و درگیر در این جهان ماده فعل خودمون رو انجام میدید. لازمه یه فعل مادی اینه شما وقتی کار کردی یه مقداری، بیل زدی، دویدی، راه رفتی، با چشمت مطالعه کردی، با فکرت، اندیشه خودت چیز نوشتی، کار کردی، لازمه فعل مادی احساس خستگی است. خسته میشی دیگه، میگی خسته شدم دیگه، حال مطالعه ندارم دیگه، نمیتونم کار کنم. توجه میفهمم لازمه فعل مادی احساس خستگی است. البته این خستگی مختلفه، بستگی دارد چقدر طرف نیرو داشته باشه. جوانه و نیرومنده دیرتر خسته میشه، پیر فرتوت است زودتر خسته میشه، اما به هر حال خسته میشه، دیر یا زود احساس خستگی میکند و میگه دیگه بسه، دیگه طاقت ندارم، دیگه خسته شدم. این فعل مادی. نقطه مقابل فعل مادی یه فعلی است که بهش میگیم فعل مجرد از ماده. فاعل فعل مجرد از ماده نیازمند به حرکت، ادوات، ابزار مادی نیست. وقتی میخواد فعل مجرد رو انجام بدهد، این کار را از اعضا و جوارح و دست و بازوی خودش کار نمیگیرد، چون فعلش مادی نیست، فعل مجرد از ماده هست. بنابراین وقتی فعل مجرد از ماده هست، سبک و سنگینی ندارد. فعل مادی، شما یه وقت بهتون میگن آقا این دوشک ابری رو ببرید طبقه دوم، خب میبرید، میگید سبک. یه وقت میگن آقا این کیسه برنج 50 کیلو ببرید طبقه دوم، اونو میگی سنگینه. درست شد؟ چون این فعل فعل مادی است. فعل وقتی مجرد از ماده شد، نه ابزار میخواد، نه اعضا و جوارح میخواد که شما انجام بدی، نه سبک و سنگینی در موردش معنا پیدا، چون سبک و سنگینی از چیه؟ از خصوصیات ماده هست. وقتی فعل مجرد از ماده شد، سبک و سنگینی درش معنا ندارد. به همین جهت احساس خستگی هم معنی نداره. چرا؟ به جهت اینکه مادی نیست. شما اعضا و جوارح استعمال نکردی که خسته بشی. بنابراین در یک فاعلی که مجرد از ماده باشد، نه احساس خستگی وجود دارد و نه چیز دیگری. خب مثلا فرض بفرمایید، بله، فکر کردن، اندیشه کردن، یادگیری یه فعلیست مجرد از ماده. ممکنه که مقدماتش مادی باشه، شما احتیاج دارید ببینید، بشنوید، بخوانید، اما خود یادگیری، خود درک مطلب، فهم مطلب، که شما مطلبی رو فهمیدی، هضمش کردی، درکش کردی، این مادی نیست. لذا اونم که چشم نداره میتونه بفهم، اونی هم که زبون نداره تکلم کنه، اگه به یه نحوی بهش منتقل بشه میتونه بفهمه. دقت میکنید؟ بله، مقدمات ورودی تعلم شما چشم و گوش و زبان و مطالعه هست. درست شد؟ اما اون فهم که شما مطلب رو فهمش میکنی، میگی هان حالا فهمیدم، این حالا فهمیدم یه بحث فلسفی یا یه مسئله ریاضی رو بلد نیستی، برای تبیین میکنه یه کسی که استاد فنه، میگی ها ما تا حالا نفهمیده بودیم، امروز فهمیدیم این مطلب. درست شد؟ این فهم یک امر مادی نیست. عرض کردم مقدماتش ممکنه اعضا و جوارح بخواد برای اینکه بفهمیم، شنیدن بخواد از استاد، یا مطالعه میخوای بکنی این شرح رو به دقت مطالعه کنی، اما خود عملیات فهمیدن یه امر مادی نیست. باز فکر کردن همین خصوصیت رو داره. خود فکر که ترتیب اموریست که برای شما معلوم است، برای رسیدن به یک امر چی؟ مجهول. فکر تو منطق اینجور تعریف کردید دیگه، مرتب کردن اموری که معلوم است برای کشف امری که مجهول است، برای رسیدن به امری که مجهول است. خود فکر کردن یک امر مادی نیست. توجه می‌فرمایید؟ بر همین اساس مثلا خدا که می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها، وقتی خدا به آدم تعلیم داد تمام اسماء الهی را، حالا اسماء حسنا بوده است یا حقایقی که در عالم هستید هست، آدم بعد از این تعلیم نگفت خدایا خب بس خسته شدیم یه زنگ تفریح بزن بریم یخته تو این باغ بهش یه قدم بزنیم خسته شدیم. تعلیم یک امر مادی نیست و لذا احساس خستگی شما نمی کنید درش. یا فرض بفرمایید که قرآن کریم، وحی، دریافت وحی، این که پیامبری مثلا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم وحی الهی رو دریافت میکنه، با اینکه قرآن تعبیر کرده انا سنلقی علیک قولا چی؟ ثقیلا، قول ثقیلی، ما به زودی یا به تحقیق ما قول ثقیلی رو بر تو القا خواهیم کرد. توجه می‌فرمایید؟ این قول ثقیل یعنی مطلب بسیار مهم، و الا وحی که ماده ندارد که ثقیل به معنی سنگین باشد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مطلب مهمی را، کلام وزینی را که یه محتوای عمیقی دارد ما به تو انتقال خواهیم داد و وحی خواهیم کرد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین پیامبرم در دریافت وحی که یک امر مادی است، یک امر مجرد از ماده هست، احساس خستگی نمی‌کند. اگرچه شاید بعضی وقتا نزول فرشته وحی و گرفتن این وحی مشقت هایی داشته است، ولذا در بعضی از نقل ها داریم رنگ پیغمبر وقتی وحی نازل می شد تغییر می کرد، عرق می کرد رسول خدا. توجه می فرمایید؟ چهره پیغمبر تغییر می کرد، چشمانشون حالتش حتی عوض می شد. بعضی روایات اینها را داریم. اون تغییر حالت به خاطر ارتباط با او جهان غیر مادی است. توجه میکنید؟ اون ارتباط که میخواد حاصل بشد، اون ارتباط موجب شاید بشد که این عرق کردن، این حالت طبیعی عوض شدن واقع بشه. اما بعد از این که ارتباط واقع شد دیگه اون چه که دریافت میشد او مجرد از ماده هست. وقتی مجرد از ماده هست بنابراین او دیگه سختی و مشقتی ندارد. مثال ببینید، اینا مثال دارم میزنم و الا در حد یه مثال بیشتر بهش نگاه نکنید. شما مثال دیدید وقتی دو سر سیم رو میخوان به هم اتصال بدید، دو تا سر سیم این جرقه میزند یا با هم دیگه چه درگیر میخواد بشه، اما وقتی دیگه اتصال برقرار شد دیگه مشکلی نداره، دیگه این جریان از سیم به راحتی رد میشد. اون عرق کردن و بفرمایید ضربان قلب، شدت و ضعف پیدا کردن، رنگ رخسار عوض شدن به جهت این اتصاله. این درگیر شدن با جهان دیگر این تغییر براش حاصل میشه. اما وقتی درگیر شد با جهان دیگر مثل دوتا سیمی که الان شما زدید متصل به هم کردید، تا قبل اینکه بخوره جرقه میزند همدیگر رو دفع میکنه، اما اتصال که دادید تمام شد دیگه جریان درش جاری میشن. در حد یه مثال برای شما زدم و نه بیشتر. خب میگیم چه آقا؟ میگیم فعل خدا چه جوره؟ آیا فعل خدا مادی است؟ واضح است که مادی نیست. واضح است که افعال الهی مجرد از ماده است. و واضح است که خدا در انجام دادن فعلش احتیاج به اعضا و جوارح و دست و پا و ابزار و اینا ندارد. وقتی هیچ کدام اینا را ندارد، بنابراین خدا میشد که هیچ وقت خسته بشد، احساس خستگی کند، مثل من و شما آخر شب میریم تو خونه خسته هستیم، میگیم با ما حرف نزن من خستم، یه چای بده بخورم میخوام برم. اینجور میشد که خدا شما که بشد شوم خسته بشد؟ نه. چرا؟ چون فعلش فعل مجرده از ماده هست. و لذا در نهج البلاغه میفرمایند امیر علیه الصلاه و السلام خطبه اول فاعلن، فعل خدا رو میگن، خدا فاعلی است، لا به معنی الحرکات، فاعله اما فعل الهی به معنای حرکت و ابزار و جواره نیست. بنابراین خدا خستگی ندارد. ملاحظه کنید توحید صدوق صفحه 43، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. خدا چه کرده است؟ خدا خلقت کرده، ابداع کرده آن چیزی رو که خلق کرده بلا مثال سبق، مثل و مانندی خلقت الهی نداشت. ولا تعب ولا نسب، این خلقت الهی، خدا از این خلقت دچار تعب، تعب یعنی چی؟ خستگی. خدا دچار تعب و خستگی و نسب و سنگینی و ملالت نمیشد. یا آیه شریفه سوره بقره آیه آیت الکرسی، لا یعوده حفظ هما، حفظ آسمان ها و زمین برای خدا چی؟ دشوار، سخت نیست. توجه می فرمایید؟ وقتی میگه چه سخت و دشوار بر خدا نیست، این از باب چیه؟ سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اصلا برای خدا سختی و دشواری وجود ندارد. نه اینکه حالا این یکی سخت نیست، حالا ممکنه ما خدا اموری داشته باشه که برش سخت باشه، نه، سختی و دشواری برای خداوند معنا و مفهوم ندارد، سالبه به انتفاع موضوع است در حق خداوند. توجه می فرمایید؟ چرا؟ و هو العلی العظیم، چون خدا در اوج علو و قدرت و عظمت است. کسی که در اوج علو و قدرت و عظمت است، سختی و دشواری برای او معنا ندارد. این مطلب چهارم که فعل خدا فعل مادی نیست، مجرد از ماده هست، بنابراین سنگینی و سختی و رنج و زحمت و شما مهمون خونه دون میاد، مهمون میخواد بره، میگه ببخشین زحمت دون دادیم. هان خب مثلا من و شما از این دنیا که میخوام بریم 60 سال، 70 سال، 50 سال رزق خدا رو خوردیم، بگیم خدا یا ببخشین ما به شما این 50 سال زحمت، نه، زحمتی نیست، تعب و رنج و مشقتی برای خدا وجود نداره. نکته پنجم، صدور فعل الهی چجوریست؟ میگیم صدور فعل از ناحیه ذات مقدس اله به صورت تجلی است، نه به صورت تجافی. تجلی، تجافی، معنی میکنم این دوتا. تجافی یعنی چی؟ یعنی فعل از مبدأ خودش جدا بشه، از مبدأ خودش که جدا شد انتقال پیدا کند به جای دیگری و دیگه در ناحیه مبدأ اون فعل و اون مشخصات وجود نداشته باشه. مثلا مثال آسمون رو شما نگاه کنید، بارون که میاد، این قطرات باران قبل از این که بر زمین فرود بیاد اینا کجاست؟ تو آسمونه. توی ابراست، قطرات بخار آب داخل ابرها. وقتی که به شکل بارون بر روی زمین آمد، دیگه ابرای شما، دیگه آسمان شما فاقد باران است. باران اومد رو زمین. با این که آسمان مبدع فاعلی بارونه، ابرا مبدع فاعلی باران است، اما وقتی که باران نازل شد آمد، شما دیگه این آب باران رو رو زمین دارید و تو آسمون و ابرا دیگه ندارید. به این میگن تجافی. یعنی اون فعل از مبدع خودش جدا میشد، او قطرات باران، قطرات آب از مبدع خودش که ابر باشد، که آسمان باشد، از اونا جدا میشد، میاد روی زمین. وقتی رو زمین قرار گرفت، دیگه شما تو آسمون قطرات چی؟ قطرات آب و قطرات اون قطعه های ابر را، یا قطعه های ابری که دارای باران و رطوبت باشد، ندارید. درست شد؟ این تجافی. آیا فعل خدا اینجوری است؟ یعنی وقتی خدا خلقتی رو می کند، خودش تهی می شود دیگه، مثل بارون، مثل ابر و آسمون و بارون. وقتی بارون میاد، دیگه آب باران تو آسمون نیست، تموم شد. خدا خلقت می کند، خدا تهی می شد، خلقت کرد، آمد رو زمین، تو جاهای دیگه خلقت کرد، دیگه خدا ندارد. گنجینه الهی چه شد؟ خالی شد. آیا اینجوریست؟ اینجور باشه میشه تجافی. یا خلقت الهی به نحو تجلیست. یعنی چی؟ یعنی آنچه که خدا خلقت کرده است، اصل و حقیقت و واقعیتش در نزد خودش است. آنچه که خلقت کرده است، اصل و حقیقت و واقعیت در نزد خودش است. اون چیزی که خلقت شده است، مرتبه رقیق شده و تنزل یافته اون شیء است که بر دیگران تجلی یافته است. یه مثال، مثلا قرآن کریم، انه فی ام الکتاب چی؟ بعدش لدینا هان، یا لدل عزیز الحکیم. قرآن واقعی کجاست؟ پیش خدا. پس اینی که نازل شده است بر قلب مبارک خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، این چیست؟ این مرتبه رقیق شده و نازله قرآن است که در قالب این الفاظ خاص بر قلب مبارک پیامبر خاتم چه شده؟ فرود آمده، نازل شده است. اما اصل قرآن در نزد خدا است. توجه فرمودید؟ خب، ما خدمت شما عرض می کنیم که افعال الهی صدورش به نحو تجلی است، نه تجافی و جدائی و انتقال، که وقتی خدا فعلی را انجام داد، خودش دیگه تهی شده باشه. توجه می‌فرمایید؟ نه، اینجور نیست. و تمام خلقت چنینه. حالا یه قرآن رو برای شما مثال زدیم، میگیم تمام خلقت. ملاحظه می‌فرمایید؟ نهج البلاغه، باز خطبه اول، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. حمد خدایی را که تجلی یافته است برای مخلوقاتش. چجوری تجلی یافته؟ به خود خلق، به خود این خلقت، به خود این آفرینش خداوند چه تجلی یافته است. یعنی خدا یک کتاب آسمانی دارد که در او تجلی یافته است. که قرآن کریم، و یک کتاب دیگری دارد و او کتاب خلقت است. صفحه به صفحه کتاب خلقتم چیه؟ تجلیات الهی است. خدا در صفحه به صفحه، سطر به سطر، کلمه به کلمه خلقت در این آفرینش خودش متجلی شده است. توجه می فرمایید؟ الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. پس تمام آفرینش کتاب تجلی اوست. یا ملاحظه بفرمایید، باز نهج البلاغه خطبه 147، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو رآوه بما اراهم من قدرته. خداوند با قدرت خیش در کتابش برای بندگانش جلوه کرده است. پس این طرف کتابش یعنی چی؟ یعنی قرآن. در قرآن کریم آیه به آیه قرآن تجلی خداوند است و خلقتم جزء خلقت الهی هم تجلی خداوند است. این که اون شاعر گفت کوه و در و دشت و اینا هرچه نگاه میکنم تو رو میبینم، تمام آفرینش تجلی ذات باری تعالی است. خب ما تجلی، اصلا اصطلاح تجلی تو قرآن کریم داریم. خب بله، او داستانه سوره اعراف آیه 143 ماجرای موسای کلیم که معروف است دیگه. در کوه طور که بود به خدا گفت خدایا من تو رو ببینم، درسته؟ و جواب آمد که تو نمیتونی من رو ببینی. باز اصرار کرد موسای کلیم، خدایا میخوام تو رو ببینم. اصرار موسا که خدا باش مواجه شد، خدا گفت بسیار خوب، من تجلی میکنم در این کوه، ببین اگه توانستی وقت منم میتوانی ببینی. فتجلا چی؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا. وقتی که خدا تجلی پیدا کرد در کوه طور، در اون کوه، جعله دکا، کوه ذره ذره شد، ریش ریش شد، تکه تکه شد. تحمل تجلی الهی رو ندارم، تکه تکه شد. موسی این صحنه رو که دید و خر موسی صعقا، از هوش رفت، مدهوش شد، بیهوش شد. خدا گفت گفتم طاقت نداری، نمیتونی ببین. من فقط تو کوه تجلی پیدا کردم، کوه قطع قطع شد، تکه تکه شد، ریز ریز شد، و تو هم در اثر این که این صحنه رو دیدی بیهوش و مدهوش شدی. اگه بنا باشد تو خود منو بخوای ببینی چه خواهد شد؟ هیچ امکان پذیر نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین تجلی واژه است که تو قرآن کریم استعمال شده و تجلی الهی بر کوه تو ماجرای موسی ذکر شده است. دیگه ما بفرمایید که تجلی رو مثلا موقع قبض روح داریم. صحیفه سجادیه دعای 42، داستان قبض روح ملک الموت. تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب. ملک الموت تجلی پیدا می کند. کی؟ اما برای من و شما، برای من و شما وقتی که می خواد قبض روحمون کنه تجلی پیدا می کند. من حجب الغیوب، از حجابها و پشت پرده های غیب. الان نمی بینیم جناب اسرائیل، دیگرانم که بر سر بالینه بله بفرمایید محتضرند، اونام نمیبینند چون پرده های غیب جلو چشم اونا هست. اما برای محتضری که در حال موت و جان کندن بر او تجلی پیدا میکند و قبض روح او رو انجام میدهد. بنابراین فعل خدا سبقه تجافی ندارد که از خدا یه چیزی جدا بشه و بعد که جدا شد دیگه خدا اینو نداشته باشد، این شی جدا بشد و ادامه مسیر و حیات و زمین و آسمان مثلا اون شی رو داشته باشند. نه، خلقت الهی علی نحو تجلی هست. وقتی به صورت تجلی باشد یعنی چه جوری؟ یعنی اینجوری که تو این آیه شریفه هست، سوره هجر آیه 21، و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام آنچه که خلقت کردیم، گنجینه‌هاش، دریاهای بیکرانش در نزد ماست. خب آنچه که ما نازل کردیم، معین کردیم، فرو فرستادیم، و ما ننزله الا بقدر معلوم، آنچه که فرو فرستادیم به یه اندازه معینه، بقیه گنجینه در نزد خودمون موجوده. یعنی قضای الهی، گنجینه الهی خلقت در نزد خدا محفوظ، ذره ای کم نمی شود. بله به قدر و اندازه گیری شده در یه محدوده خاصی، و ما ننزله الا به قدر معلوم، به یک اندازه خاص و اندازه گیری خاصی فرود آمده و تجلی یافته است. خب اینی که تجلی یافته است، اینی که پیش ما آمده است، باقی میماند یا باقی نمیماند؟ اونی که در نزد خداست، او گنجینه‌ای که در نزد خداست، ما عند الله باق، اونی که در نزد خداست باقی میمونه، اون کم و زیاد نمیشه. و ما عندکم ینفد، اما اونی که در نزد ما بیاد، به دست ما برسد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بنابراین آفرینش الهی به صورت تجلی است و نه به صورت تجافی. این دو تا واژه‌ام برای شما توضیح دادم. بعض خصوصیات دیگه از بله بفرمایید که ویژگی های فعل خدا باقی مون، انشالله جلسه بعدی یک شنبه بعد از عاشورا خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله. کی میشه از اون؟ از اون زودتر میشه یعنی؟ خیر سه و نیم انشاءالله یک شنبه، اینم خوشحالی شما امروز فراهم شد، یک شنبه بعد دهه عاشورا ساعت 3 بود.